بود به نام خداوند بخشنده و مهربان. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای احسان همتی نازنین، شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، و خدا رو شاکرم که در این شبهای ماه مهمانی خداوند با برنامه میدان آزادی در خدمت شنوندگان عزیز هست.
ممنونم ازت، برمیگردم و باهات صحبت میکنم. و اما آنچه که امشب خواهید شنید. خرید و فروش حق رایت آثار ادبی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. در بخش بعدی در خصوص جایزه ادبی خودنویس صحبت خواهیم کرد. موضوع سوم، وضعیت بازار کتاب‌های شعر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، و آخرین عنوان هم برگزاری جایزه ادبی خاتم. سرآغاز. خب شهاب جان، اتفاق خیلی خوبی که امسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شاهدش بودیم، خرید و فروش حق رایت آثار ادبی. بله. جزئیات بیشتر را از زبانت میشنوم.
احسان همتی عزیز، یکی از اتفاقاتی که ما در تمام نمایشگاه‌های بزرگ دنیا شاهدش هستیم بحث تبادل رایت‌های ادبی. وقتی ما عنوان بین‌المللی بودن نمایشگاه رو یدک می‌کشیم، باید به بخش بین‌المللی بودنش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از اتفاقاتی که معمولاً رایج ما در تمام نمایشگاه‌های کتاب بزرگ دنیا می‌بینیم همین موضوع، می‌بینیم که آثار ادبی یک کشور به کشور دیگه فروخته میشه، ناشران بسیار زیادی در نمایشگاه شرکت می‌کنن، و یکی از خاصیت‌های اصلا برگزاری نمایشگاه کتاب در سراسر دنیا همین بحث تبادل رایت اتفاقی که می‌افته. شاهدمون هستیم که آثار میفروشن. در نمایشگاه کتاب تهران هم امسال کشور چین به عنوان میهمان ویژه حضور داشت. اتفاقات بسیار خوبی افتاد. خیلی از ناشران اقدام به خرید حق رایت کتاب‌های ناشران خارجی کردن، اما کمی این اتفاقات احسان امتی نازنین یک طرفه بود. شاید اون اتفاقی که باید بیفته، هم شاید تبادل رایت از نویسندگان ایرانی باشیم، اتفاق نیفتاد. حدود 20 تا کتاب حق رایتش از نویسندگان و شاعران ایرانی خریداری شد. اتفاق بسیار مثبتیه. بله. اتفاق بسیار خوبیه. اما باید به این نکته توجه کنیم که ادبیات فارسی ما پتانسیل های بسیار زیادی در حوزه جهانی شدن داره، و ما این شانس رو داریم که کتاب های بسیار زیادمون در جوایز بین المللی دیده بشه، خوانده بشه، و در موردش در رسانه های معتبر دنیا بحث بشه. اما خب بالاخره یه سری از موانع هست که مانع میشه، و ما تا امروز شاهد این اتفاقات نبودیم. حتی اگر بریم به سراغ دوستان، میبینیم که خیلی از نویسندگانی که امسال در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشتن، خیلی از شاعرانی که امسال در نمایشگاه کتاب بودن، وقتی ما باهاشون صحبت میکردیم و در مورد ادبیات فارسی ازشون سوال میکردیم، بحث این بود که خیلی از اینا فقط سعدی، حافظ، مولانا، خیام، شاعران گذشته و کلاسیک ما رو میشناختن و شناختی از نویسندگان و شاعران معاصر ما نداشتن. اتفاقی که نشون میده ما کمکاری کردیم و جا برای کارهای بسیار زیادی در بازار جهانی هست. از این رو ما امشب با جناب آقای افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات شمومه، صحبت خواهیم کرد. بله. مرد خستگی ناپذیری که در سالهای گذشته اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو در حوزه ادبیات رقم زده. بسیاری از آثار نویسندگان ما به وسیله ایشون و به وسیله انتشارشون به مخاطبان کتاب در دنیا معرفی.
همونطور که گفتی من یک بار دیگه خدمت شنونده عرض کنم، مهمان محترمی داریم همینک، جناب آقای افشین شحنه‌تبار، مدیر انتشارات شمعمه در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای شحنه‌تبار خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای شحنه‌تبار من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت بهتون میگم. میدونم که روزهای سختی رو در نمایشگاه کتاب تهران داشتید، اتفاقات بسیار خوبی رو رقم زدید، خسته نباشید و اگر اجازه بدین ادامه بحث رو پیگیری کنید. آقای شحنه‌تبار اصلا ما میخواییم بدونیم که وضعیت ادبیات ما الان در بازار جهانی به چه شکلی است. آیا به خوبی این اتفاق داره در بازار جهانی رخ میده؟ ما تبادل رایت داریم در بازار یا نه متاسفانه؟
ببین در مورد این موضوع ما از دو منظر میتونیم نگاه کنیم.
بفرمایید.
آیا که شرایط امروز ما در دنیای ادبیات به چه صورت هستش؟
بله.
یا شرایط خودمون نسبت به گذشته خودمون؟
خب وقت داریم که در مورد دو موضوع بهش بپردازیم، بفرمایید شما.
در مورد خب موضوع اول که خب ما متاسفانه بی‌نهایت عقب هستیم، یعنی حتی به نسبت به کشورهایی که ادبیاتشون، ادبیات مدرنشون از ما بسیار جدیدتر هستش، ما خیلی عقب هستیم. یعنی آثار ما به ندرت هستش در بازارهای بیرون از کشور، نویسندگان ما تحتش عنوان شناخته شده نیستن، آثاری از ما ترجمه نشده، اگه شده خیلی پراکنده بوده، بسیار ضعیف بوده و اینهایی هم که ما میشناسیم چون ایرانی هستیم اطلاع داریم ازش.
بله.
برای مثال میخوام بگم شما اگه مثلا برید در یک کتاب فروشی در انگلستان بپرسید که برای مثال خانم زویا پیرزاد و شما آیا کتاب ازش دید؟
بله.
نمیدونن که آیا این اسم کتاب هستش، اسم نویسنده هستش. ما در این حد شناخته شده نیستیم
متاسفانه
نسبت به توانایی نویسنده هامون، ولی نسبت به شرایطی که در گذشته داشتیم اگه بخوایم منصفانه بخوایم در اصل صحبت کنیم چرا خیلی شاید بده دیگه. اون تابویی که داشتن نویسنده ها که فکر میکردن بیرون از ایران خبر خیلی خاصی هستش، اون شکسته شده، پاشون باز شده، آثارشون رفته، ترجمه شده. درسته که بسیار قصد چکانی هستش، ولی نسبت به خودمون مثلا به دهه گذشته شاید بهتر شده.
درسته. آقای شحنه‌تبار شما هم با من هم عقیده هستید که این پتانسیل ادبیات ما نیست و ادبیات ما پتانسیل های بسیار زیادی داره. ما واقعا ادبیاتمون دیده نمیشه، اگر دیده بشه قطعا میتونه جوایز مختلفی کسب کنه، با اقبال های عمومی در کشورهای مختلف روبرو بشه.
100% اینطوری هستش، یعنی 100% این من همه جا گفتم، همه جا، به خصوص در مواقعی که خیلی از همکاران من، خیلی از دوستان من میگن که میگوین که نویسنده ایرانی توان رقابت نداره یا مثلا به روز نیست. من کاملا مخالف با این موضوع هستم به عنوان شخصی که اشراف دارم رو ادبیات نوع دنیا. من اینو کاملا میدونم چیزی کم نداریم. ما اگه به مشکلی خوردیم، مشکل ما از بر میگرده در مرحله به ناشر ایرانی که ناشر ایرانی تو این زمینه فعالیت نکردن.
بله.
و
ما کمتر نشری رو داریم آقای شحنه‌تبار که فکر میکنم بخش بین الملل داشته باشه، اصلا روی این موضوع تمرکز کنه و کار کنه.
میتونم بگم همکاران ما نداشتن، اگر هم بودن خیلی بیشتر نمایشی بوده، به خاطر اینکه این بخش از کار یک در اصل کاملا متفاوته، یعنی یک بخش جدایی از کار نشر در داخل.
بله.
ایران کاملا متفاوت هستش، از لحاظ مالی خیلی پرهزینه هستش، ریسکش بی نهایت بالاست. یعنی شما شاید در داخل ایران یک کتابی اگه نویسنده عزیز ایرانی چاپ کنید، شاید مثلا بتونم بگم که 30-70 یعنی 70% این کار به نظر آخر فروش میره. در بیرون از این بیرون از کشور برعکس، یعنی شاید شما 20-30% احتمال داشته باشید بتونید کتابتون بفروشید. بسیار کار در بیرون از ایران شاید سخت هست، چون که آثار از ایران میاد بیرون ترجمه هستش، اصولا در بیرون از ایران ترجمه رو روش گارد میگیرن، میگن که باید به زبان اون مقصد نوشته شده باشه. در بیرون از ایران باید نویسنده رو باید بشناسن، نویسنده های ایران شناخته شده نیستن. کار از خاورمیانه میاد، ببین همینطور لیبل های منفی پشت سر هم میخوره به یک اثر، و شما تو این شرط باید یک کتابی از ایران بیان در بین مثلا کتابایی که ناشرهای قدر پشت سرشون هستن بخواید اینو معرفی کنید. این کار بی نهایت سخته و بی نهایت پرهزینه.
آقای شحنه‌تبار ما یک اتفاقی رو هم در ادبیات ما خصوصا در شعر ما رقم خورده و امروز شاهدش هستیم. شاید الان من در ابتدای برنامه گفتم خیلی از دوستان نویسنده و شاعری که از کشورهای مختلف در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشتن، وقتی باهاشون صحبت می‌کردیم می‌گفتن که ما حافظ رو می‌شناسیم، سعدی رو می‌شناسیم، فردوسی رو می‌شناسیم، مولانا رو می‌شناسیم. اگر بریم به آثار این دوستان مراجعه کنیم و بررسی کنیم، می‌بینیم که آثار کلاسیک ما، آثار گذشته ما سختی‌های خودش رو هم داشته. یعنی ما وقتی به آثار حافظ مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم وزن ادبی رو داریم، ما می‌بینیم آرایه‌های ادبی رو داریم که همین شاید کار ترجمه رو سخت کنه آقای شحنه تبار. اما وقتی به ادبیات معاصرمون رجوع میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که بیشتر بحث شعری ما رفته در قالب اندیشه. دیگه اون اتفاقاتی که ما در وزن داشتیم، قافیه داشتیم، نمیدونم اتفاقاتی که در آرایه های ادبی رخ میداد رو نداریم و خیلی ترجمه پذیرتر شده. حتی در حوزه ادبیات داستانی ما همچنین اتفاقاتی داره میفته. کارهای زبانی خیلی کم شده و ما بیشتر در کارهای نویسندگانمون داریم قصه رو میبینیم، روایت رو میبینیم، اون زاویه پرداخت رو میبینیم و اتفاقاتی رو میبینیم که من فکر میکنم خیلی به راحتی قابل ترجمه است. قبول دارید اینو؟
من دقیقاً همینطور هستش. در مورد ادبیات کلاسیک ما، من همیشه گفتم که اصولاً شعر کلاسیک ما قابل ترجمه نداره. ما شبیه سازی کرد ازش، مثل کارهایی که مثلا فیتزجرالد کرده در قرن‌های گذشته، یا کارهایی که از حافظ و کاری که خود در آلمان شده در گوته کرده، به این صورت میشه اینا رو شبیه سازی کرد، چون که سبک شعر تو ایران یک خاصیتی داره که کاملا مرد خودشه و در زبانهای دیگه وجود نداره، هم از لحاظ آهنگ، هم از لحاظ ریتم، از لحاظ وزن.
بله.
و اینها رو ما نمیشه به این صورت که در فارسی هست ما بشونیم روی پلتفرم زبان دوم.
درسته.
ولی در زبان در شعر نو ما این مشکل وجود نداره. درست که شعر نو بیسش مال ادبیات ایران نیست.
بله.
ولی اون ذهنیت و اون خلاقیت شاعر ایرانی خیلی راحت‌تر میشه به منتقل بشه به زبان دیگه. من برای مثال ما این امتحان کردیم، ما حدود 5 سال پیش بود که ما با زندیاد افشین عبداللهی اولین کار رو ما اجرا کردیم. بله. ولی ما این کار اجرا کردیم به زبان روسی و انگلیسی و فرانسه. یکی از آثارشون رو که ما به این زبان‌ها ترجمه کردیم، امسال این کتاب برگزار جشنواره فیسپ توی فرانسه شد که جشنواره بی‌نهایت معتبری هست.
بله.
من میخوام بگم که
خبر خوبی، به به،
بعد این خبر خیلی بزرگه و جای افشین خالیه که در 4 خرداد در کنار ما در پاریس باشه واسه اینکه این مراسم رو ببینه. فقط میخواستم بگم که شعر نو ما این قابلیت رو خیلی بیشتر داره تا شعر کلاسیک ما، با این حال که به نظر من شخصا میخوام بگم هیچ شعری قدرت شعر کلاسیک ایرانو نداره.
قطعاً همینطوره. آقای شحنه تبار، وقت ما بسیار اندکه، من میخوام یک سوالی از شما بپرسم که با توجه به اتفاقاتی که در نمایشگاه کتاب تهران امسال رخ داد، مسئولان اعلام کردن که ما فروش 20 رایت رو داشتیم، این اتفاق رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا مثبت بود یا نه پتانسیل ما بیش از این؟
ببینید، یک واقعیتی هستش. من خب کاملا حضور داشتم در تمام برنامه‌ای
بله.
که داشتم، به خصوص برنامه‌ها بیشتر حول مهمان ویژه ما کشور چین بود.
بله. آقا یک طرفه بود دیگه، فقط داشتن که حق رایت میفروختن دیگه.
یکی این که اونها اومده بودن که تزریق کنن فرهنگ و ادبیاتشون رو ایران و این کار کردن با توجه به توانی که داشتن، با توانی که اصولا ناشر چینی همه دولتی هستن و بسیار توانمند و کار خودشون رو کردن. همطور که دیدین کاملا نمایشگاه در بخش بین‌المللی ما رو تحت تاثیر خودشون قرار گرفت و کار خودشون کردن رفتن. اما اکثر صحبتایی که شده، به ما توجه کنیم، اکثر قراردادهایی که نوشته شدش اینها قرارداد رسمی نبود، یعنی تأکیدی نبود. در انگلیسیش میگن memorandum، یعنی که تفاهم نامه بود. بیشتر قراردادهایی که نوشته در
از همین 20 هم آقای شحنه تبار میتونیم بگیم که هنوز به مرحله نهایی نرسیده دیگه.
من میخوام همه بهتون بگم، بهتون من رقمهای خیلی از من از سر 20 تا شنیدم تا 20 تا این رقم ها هستش.
درسته.
و اگه این 20 هم بشه چیزی نیست، یعنی این اصلا میشه این فروش 20 رایت میشه بگیم که یک ناشر درجه 3 اروپایی در روز انجام میده در یک نمایشگاه. این چیز از واسه میخوام بگم که قدم خیلی خوبی هستش، ولی برای کشوری که 85 میلیون جمعیت داره با این پشتون ادبیات اصلا هیچی نیست.
بسیار همالی. خودتون چه آثاری امسال جدید داشتیم؟ من فکر کنم یه چند تا شما
من جدیدترین کاری که داشتم نسخه فرانسه کتاب هیاهو بر سر هیچ بود از دکتر محمد علی موحد بود که من حدود یک ماه پیش در پاریس رو نمایی کردم و کتابی از کتاب اسم حافظ از دکتر بهادین خرمشاهی بود و یک رمان بود از نادر ابراهیمی مرحوم عزیز.
بله بسیار خوب آقای شحنه تبار، خیلی لطف کردید، امیدوارم این اتفاق خیلی خوبی باشه برای سالهای بعدی، برای تبادلات بیشتر و خبرهای خوشی رو از زبان شما بشنویم. ممنونم ازتون که با ما صحبت کردید و حضور داشتید در میدان آزادی.
من از شما متشکرم، ممنون از لطفتون،
سپاسگزارم، شبتون بخیر. در خصوص خرید و فروش حق رایت آثار ادبی در نمایشگاه کتاب گفتگو کردیم با افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات شمع و مه. شما همچنان شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ. شما هم میتونید با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن مستقیم میدان آزادی 220-485-220-58-800. ما منتظر شما هستیم. نیمه دوم. اما جایزه ادبی خودنویس. شهاب، اولین باره که عرصه برای نوقلم‌ها ایجاد شده و در اصل مسابقه خودنویس موجب دلگرمی همین نوقلم‌ها شده.
قطعاً همینطوره احسان همتی عزیز. یکی از اتفاقاتی که هر ساله ما در حوزه ادبیات شاهدش هستیم همین جشنواره‌های ادبی که به صورت دولتی و خصوصی برگزار میشه و یک شور و نشاطی رو به حوزه ادبیات میده. اتفاقاتی است که در سراسر دنیا داره میفته و بدون شک برگزاری هر جایزه میتونه به رونق ادبیات ما و توجه به خصوص به نویسندگان جوان کمک شایانی کنه. یکی از همین جوایزی که امسال ما شاهدش بودیم جایزه ادبی خودنویس بود که یک روز بعد از نمایشگاه کتاب تهران یعنی 15 اردیبهشت ماه اختتامیه این جایزه برگزار شد و نویسندگان جوان معرفی شدن. اتفاقات بسیار خوبی هم افتاد، با خیلی از این نویسندگان قراردادهایی بسته شد در جایزه خودنویس و قراره که کتابهاشون منتشر بشه که اتفاق بسیار بسیار خوبیه.
بله بسیار خوب. مهمان محترم دیگه‌ای داریم در این بخش، جناب آقای میرشمس‌الدین فلاح هاشمی، دبیر علمی جایزه خودنویس. آقای فلاح هاشمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان فرشته برنامه‌تون.
ممنونم ازتون.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فلاح هاشمی، تئاتر بازتون هم قبول باشه.
متشکرم، من سلام و از ادب دارم خدمت شما.
بزرگوارید آقای فلاح هاشمی، یک توضیح بفرمایید در رابطه با جایزه ادبی خودنویس. اصلا هدف از برگزاری این جایزه چه بود و چه شد که این جایزه تأسیس شد و حالا روند ادامه این جایزه رو هم پیگیری خواهیم کرد؟
خواهش میکنم. الان به حضورتون که ما هر ساله جوایز متعددی داریم تو بخش داستان، که معمولا اونایی که نویسنده هستن و تقریبا شناخته شده تر شرکت میکنن و جوایزی هم میگیرن و تموم میشه. یه فرقی که این جایزه خودنویس با بقیه مسابقات داشته این بوده که ما هدفمون استعدادیابی بوده.
به به.
و اینکه دوستان ما نوقلم هستن که اشاره کردید و تا الان هم یعنی تا این تاریخ کتابی ازشون جایی چاپ نشده بود. ما اصلا فکر نمی کردیم که مثلا چقدر مورد استقبال قرار بگیره. دوستان ما میگفتن شاید 150 تا اثر اگه برای شما بیاد یعنی خیلی کار موفقیه.
بله دوره اول دیگه.
بله ما 459 اثر برای ما رسید. بله
چقدر خوب چقدر
همه
خوب.
استانها تقریبا و جالب این که همه شونم تا الان کتابی ازشون چاپ نشده بود و رده سنی هم نداشتیم. یعنی ما شرکت کننده 11 ساله داشتیم تا 75 ساله.
جالب.
تبریک میگیم خدمتتون. حالا آقای فله هاشمی خیلی جالبه، در واقع استارتش از کی میخوره و این هزینه های چاپ کتاب به چه شکلی و کارش به چه شکلی انجام میشه؟
ببینید ما بخاطر این که ثابت کنیم حرفمونو که ما اجازه برگزار نکردیم که رها بشن
اصلا یکی از اهداف برگزاری هر جایزه همینه. جناب آقای فله هاشمی خودتون در حوزه شاعری هم نویسندگی حضور فعالی داریم، میدونین که یک اتفاق بدی که در حوزه جوایز ادبی ما رخ میده اینه که یک نفر برگزیده میشه یک جایزه ای رم حالا ناقابل تقدیم میکنن بعد دیگه به امون خدا سپرده میشه، نه حمایت معنوی که در همه جای دنیا مرسوم است و ما میبینیم متاسفانه اتفاق نمیفته.
ما اومدیم دوستانی که شرکت کرده بودن به 3 دسته تقسیم کردیم.
بله.
و بهشون هم گفتیم که تازه بعد از اعلام داوری ها ما کارمون با شما شروع میشه. ما به گروه های طلایی، نقره‌ای و برنزی دوستان تقسیم کردیم. یعنی هیچ شرکت کننده ای تو این 3 تا لیست غیر از این 3 تا لیست نخواهد بود. بعد اومدیم برای این 20 تا برگزیده که طلایی نام گرفتن کلاس‌های حضوری برگزار کردیم با حضور مربیان شناخته شده مثل آقای شریفی خوشان، آقای رسولی و خیلی از دوستان دیگه که 4 روز از صبح تا غروب براشون
یعنی بعد از اینکه اثرشون رو فرستاده بودن
جان؟
بعد از اینکه اثرشون رو فرستاده بودن.
بعد از اینکه اثر فرستاده ما داوری کردیم.
بله.
مرحله اول که داوری شدن 20 نفر برگزیدشون به عنوان طلایی، صد خورده ای هم نقره‌ای بودن، بقیه دیگه تو گروه و لیست برنز قرار گرفتن.
بله حدود 200.
ما بعد از این 1 نفر رو تو مرحله داوری آخر به عنوان برنده انتخاب شد و بقیه هم حتی تو این فضای مجازی تو اپلیکیشن که به اصطلاح مال جام جم بود، چون این مسابقه مال مؤسسه جام جم هست، جام جم، و اونجا هم 3 نفر توسط مردم انتخاب شدن، آرای مردمی. حالا کارمون چیه؟ بعد از این ما به صورت حمایت نشر اثر و کارشون رو مراقبت میکنیم تا به صورت یک کتاب خواندنی در بیاد و عیب و ایراداتش رو برطرف میکنیم با حضور داورا و مربیا، و اون نقره ها هم به صورت مجازی کلاس های مجازی برگزار میکنیم به صورت رایگان از هر جای کشور که حضور داشته باشن میتونن توی سایت ما تشریف بیارن.
به یه شکلی بورسیه میشن دیگه آقای فله هاشمی.
بله و این الان استارت اول بود، یعنی ما 3-4 تا مسابقه توی سال جدید این سال 98 هم خواهیم داشت. این ما برای اینکه اولین سال بود اصلا سابقه نداشت. من داشتم حالا آرای دوستان رو میخوندم که به عنوان سردبیر یا دبیر داورها، دبیر علمی مسابقات معروف داستان هست که به اصطلاح اعلام میکردن کار ما استعدادیابی نیست، در که ما هدفمون همین بود و این شور و شوقی که در بین مردم افتاد واقعا مثال زدنی بود.
بله.
ما حتی شده به صورت الکترونیکی کار دوستان رو مورد حمایت قرار میدیم.
آقای فله هاشمی این بخش آرای مردمیش خیلی جالب، به چه شکلی قضاوت شد؟
بعد از اینکه کارها در مرحله دوم داوری شد این 20 نفر ما به اصطلاح اعلام کردیم، دوستان توی فضای مجازی تو تاخچه گذاشتن حالا
بله.
به صورت تو اپلیکیشن و خود جام جم همینجور و حالا خودشون فعالیت میکردن،
یعنی تبلیغ کار خودشون میکردن دیگه،
فعالیت میکردن و معرفی میکردن کارهاشون رو میخوندن اونجا رأی میدادن، یعنی ستاره میدادن. اگه 5 ستاره میدادن یعنی کارشون خوب بود، اگه مثلا 2 ستاره میدادن منفی بود، حتی با 3 ستاره به بالاتر رأی می آوردن. حالا جالبه که ما امسال نفر اولمون تو داوری توسط داورا که انتخاب شد از استان گلستان بود و نفر دوم مردمی هم تقریبا از استان گلستان بود، از همون به اصطلاح مناطق سیل‌زده، که اتفاقا یکی از شرکت کنندام جایزه‌شو به مردم اونجا
تقدیم کرد. دستشون درد نکنه، چه کار خوبی.
بله دست شما درد نکنه، امیدواریم که حالا در طول سال هم که فرمودید اشاره کردید باز جوایز دیگه هم برگزار میکنید.
بله این داستان طبعا رمان بود، ما داستان کوتاه خواهیم داشت، فیلمنامه خواهیم داشت و قالب های دیگه‌ای که در حوزه داستان.
چاپ کتاب هاشون به چه صورته های فله هاشمی؟
بعد از اینکه حالا داوری که تموم شد ما یه گروه دیگه داریم بررسی میکنیم کارهاشون رو، چون بالاخره نوقلم هست دیگه، از کار میکنیم هنوز یه خورده به اصطلاح فاصله دارن، جز البته یکی دو تا که واقعا ما خودمونم شگفت زده شدیم، یعنی از این 4 روزی که تشریف آوردن ناهید بهره رو گرفتن و کارهاشون رو نزدیک کردن به یه کار حرفه‌ای که یکی از دوستان ما، یکی از داوران ما اعلام کرد اگه مثلا جام جم چاپ نمیکنه ناشر دیگه هست که من اونجا دارم فعالیت میکنم ما میتونیم چاپش بکنیم، یعنی همون اول خریدار داشت. ما این کارهایی که داریم روشون کار میکنیم یه ویراستاری تقریبا محتوایی و فنی نیاز داره، 2-3 تا از این کارها رو اعلام میکنیم به صورت مکتوب چاپ خواهد شد، مابقی هم میتونه به صورت چاپ الکترونیکی باشه.
بسیار همالی،
ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای فله هاشمی، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، بنده هم از شما ممنونم که به این موضوع پرداختید.
سپاسگزارم. برنامه میدان آزادی به نمایندگی از رادیو فرهنگ همراه شما هست در دوره‌های بعدی جوایزتون. ممنونم، شبتون بخیر.
ممنونم،
خدا نگهدارتون. درباره جایزه ادبی خودنویس گفتگو کردیم با میر شمس الدین فلاح هاشمی، دبیر علمی جایزه خودنویس. ساعت 21:30 دقیقه، اینجا همچنان میدان آزادی رادیو فرهنگ. میدان آزادی از یک شنبه تا چهار شنبه هر هفته رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان شنیدنی است. چشمه سوم. شهاب جان، گزارشی رو ازت خوندم در یکی از خبرگزاری ها که 32 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، شما با ناشران کتاب های شعر گفتگوی کرده بودی و متاسفانه از وضعیت فروش کتاب های این حوزه رضایت کافی نداشتن و معتقد بودن که خیلی از مخاطبان کتاب این روزا بیشتر داستان میخونن.
بله متاسفانه مشکلی است که در بازار کتاب های شعر شاهدش هستیم.
یعنی شعرمون ضعیفه؟
نه شعرمون ضعیف نیست، اتفاقات متعددی داره در بازار کتاب های شعر رخ میده که حالا باعث شده مخاطب شعر از اون کتاب‌ها زده بشه. اتفاقا موضوع بحثمون هم همینه با مجید تیموری، یکی از شاعران خوب کشورمون و کسی که دستی گرم در حوزه فروش کتاب‌ها داره صحبت خواهیم کرد. علارغم اینکه کمیته روابط عمومی نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد که سومین جستجوی برتر در نمایشگاه کتاب تهران از سوی مخاطبان حوزه کتاب‌های شعر بوده و در سرلیست بیشترین جستجو نام فاضل نظری به عنوان یک شاعر دیده میشد، اما وقتی که با تک تک دوستانی که در حوزه شعر فعال هستن صحبت میکردیم میدیدیم که مشکلات بسیار زیادی وجود داره. متاسفانه آنطور که ما در اوایل دهه 90